ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 آبان 1401 مصادف با 13 نوامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله شامگاهی با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو کنار من نشسته. رضا
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. موج اعتراضات و اعتصابات دانشجویی در همراهی با اعتراضات سراسری در ایران روز یک شنبه در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده در این روز دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، سوره، دانشگاه بهشتی، دانشکده‌های ادبیات و برق از جمله در اعتراض به بازداشت و تعلیق دانشجویان دست به تجمع زدند. دانشجویان در دانشگاه بهشتی به یاد خدانور لجه‌ای از کشته شدگان اعتراضات اخیر در زاهدان این چنین شعار دادند: در همین حال 73 نفر از استادان دانشگاه نوشیروانی بابل هم در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار پایان برخوردهای انضباطی، امنیتی و ممنوع ورودی و تعلیق دانشجویان و تأمین امنیت آنها در فضای دانشگاه و خوابگاه شدند. همزمان با اعتراضات دانشجویان در ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارها بر دانشجویان معترض با اقدامات امنیتی همچون ممنوع ورودی، محرومیت خوابگاهی و پرونده‌سازی جهت تعلیق حکایت دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از مواضع آلمان و فرانسه در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران انتقاد کرد. آقای کنعانی از جمله دیدار امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با تعدادی از زنان فعال مخالف حکومت ایران را محکوم کرد و سخنان آقای مکرون مبنی بر حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران را مایه تأسف و شرم‌آور خواند. و همچنین سخنان اخیر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، هم در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران را مداخله جویانه، تحریک‌آمیز و غیر دیپلماتیک دانست و نسبت به آنچه پیامدهای بلند مدت این اقدام خواند هشدار داد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه در کاخ الیزه با شماری از کنشگران ایرانی از جمله مسیح علی نژاد، لادن برومند، فرزند عبدالرحمن برومند که در پاریس ترور شده بود، دیدار کرد. همچنین روز گذشته صدر اعظم آلمان وعده داد که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته‌های حمایتی تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهد کرد. وقوع انفجار در خیابان استقلال شهر استانبول در ترکیه باعث کشته شدن دست کم 36 تن و مجروح شدن 53 نفر شده است. در ویدیوهایی که از سوی شبکه دولتی TRT ترکیه و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماشین‌های پلیس و آمبولانس دیده می‌شوند که به سمت محل حادثه در خیابان استقلال استانبول در حال حرکتند. همچنین بر اساس گزارش‌ها تدابیر شدید امنیتی نیز در منطقه در نظر گرفته شده است. مقامات محلی کشته شدن این تعداد را تا کنون تایید کردند. برخی رسانه‌ها از جمله شبکه‌های خبری الجزیره به نقل از خبرنگار خود در استانبول اعلام کرد که احتمال دارد که این انفجار در نتیجه یک بمب‌گذاری انتحاری صورت گرفته باشد. با این حال هنوز هیچ منبع رسمی از دلایل یا مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. مقام‌های قضایی در ایران از صدور بیش از 750 کیفرخواست برای معترضان بازداشتی در 3 استان خبر دادند. عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، روز یکشنبه به خبرگزاری اینا گفت که 276 تن از معترضان دستگیر شده این استان مجرم شناخته و برای آنها پرونده تشکیل شده است. همچنین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، هم از صدور کیفرخواست برای 316 نفر از معترضان خبر داده که برای صدور رأی به دادگاه‌ها ارسال شدند. پیش از اون نیز رئیس کل دادگستری هرمزگان هم از صدور کیفرخواست برای 164 نفر از معترضان بازداشت شده در این استان خبر داده بود. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای معترضان ابراز نگرانی کردند. و خبر آخر این که چند روز پس از تکذیب مجلس شورای اسلامی در مورد نامه جنجال برانگیز موسوم به 227 امضا برای اعدام یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، این خبر را تایید کرد. حسین جلالی از اعضای مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیاتی از درخواست اعدام برخی معترضان خطاب به غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه پرداخت.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله شامگاهی همراه شما هستیم. امروز در نهمین هفته از ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، کنشگران و فعالان و سایر مردم ایران در کشورهای مختلف جهان در همراهی با معترضان ایران تجمع و تظاهرات کردند. همچنین از صبح امروز دانشجویان طبق روال این روزها در دانشگاه‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز برگزاری این تجمعات رو در ایران پیگیری کرده در استودیو با ماست. بابک، از آخرین تحولات در ایران بگو.
سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. امروز میتونیم بگیم که روند اعتراض‌ها در چند دانشگاه مختلف در شهر تهران به خصوص و اطرافش پیگیری شد. حضور دانشجویان به رغم فضای امنیتی گسترده، اقدامات محروم کننده انضباطی و همینطور حضور چشمگیر ماموران حراست در دانشگاه‌ها همراه بود. حتی مواردی از برخورد فیزیکی دیده شد در چند دانشگاه در جریان این اعتراض‌ها. دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه بهشتی در چند دانشکده مختلف، دانشگاه علامه در چند دانشکده مختلف، دانشگاه تهران در چند دانشکده مختلف، همچنین در دانشگاه‌های سوره و همینطور دانشگاه هنر و معماری پارس اعتراض‌ها، تحسن و تجمع‌های مختلفی برپا شد. در برخی از اونها هم تجمع‌ها با سر دادن شعار همراه بود، از جمله در دانشگاه علامه که دانشجویان در کنار سر دادن شعار همخوانی سرودهای این روزها را هم انجام دادن. در دانشگاه سوره هم دانشجویان که به ویژه دانشجویان دختر اونها حضورشون پررنگتر به چشم می اومد، شعارهای اعتراضی در همین زمینه و مشابه اعتراضهای روزهای گذشته سر دادند. ویدیوهای منتشر شده از دانشگاه هنر و معماری پارس هم حضور دانشجویان رو نشون میده که در تجمع اعتراضی شعار سر میدن.
قاتل مهسامونه،
جواب خون با خونه،
قاتل مهسامونه،
جواب خون با خونه،
قاتل مهسامونه،
قاتل مهسامونه، جواب خون با خونه.
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور کانال تلگرامیش خبر داده که تجمع دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور نیروهای حراست با خشونت همراه بوده و گزارش شده که نیروهای حراست در این درگیری عکس‌ها و پلاکارت‌های همراه دانشجویان رو پاره کردن، عده‌ای از اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. موارد مرتبط با بازداشت دانشجویان از ابتدای شروع اعتراض‌ها تا کنون ده‌ها مورد گزارش میشه. علاوه بر اون روند ممنوع ورود کردن دانشجویان به دانشگاه‌های مختلف و اعلام محرومیت‌های چند ترمه اونها هم حالا از صدها مورد داره فراتر میره در دانشگاه‌های مختلف، و با وجود این هم موارد برخوردهای فیزیکی و خشونت ادامه داره. در همین زمینه 73 نفر از اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه نوشیروانی بابل هم نامه خطاب به ریاست این دانشگاه نوشتن در انتقاد از برخوردهای انضباطی امنیتی و همین ممنوع ورودی های دانشجویان. بعد اشاره بکنیم که علاوه بر دانشجویان، شکل اعتراضی دانش آموزان که از ابتدای اعتراض ها وجود داشت، امروز هم مواردی گزارش شده که دانش آموزان بعد از تعطیلی مدارس در خیابان ها شعار سر میدن. از کرج به خصوص چند ویدیو در این زمینه منتشر شده، در کنار ویدیوهایی که از شعار نویسی های گسترده در نقاط مختلف، آتش زدن مجسمه های مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص مجسمه های قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر میشه، که نشون میده که روند اعتراضی روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور ادامه داره پیدا میکنه. مهمترین موضوعی هم که در ساعت‌های اخیر منتشر شد، ویدیویی بود که لحظه کشته شدن مهدی حضرتی، جوان 17 ساله رو در اعتراض‌های شهر کرج نشون میداد، در شهرهای حاشیه کرج، که در این ویدیو شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به این جوان کاملا محسوس به صورت آشکار دیده میشه، که بعد از جدا شدن این جوان از جمعیت، وقتی که به تنهایی جلو میره و سنگ همراه داره، ناگهان هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار میگیره، که در این ویدیو در آن سوی خیابانی که این اعتراض‌ها در حال رخ دادن هست مشاهده میشه. انتشار این ویدیو با واستاپ‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده و بار دیگه موضوع سرکوب خشن و مستقیم نیروهای مربوط به سرکوب جمهوری اسلامی رو برجسته کرده، و اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گلوله‌های جنگی علیه معترضان به کار نمی‌بره رو زیر سوال برده.
بابک، خیلی کوتاه برام بگو، در ادامه اعتراضات امروز بازیگرای زنی تصاویرشون منتشر شده که روسری از سر برداشتن.
درسته، موج تازه روسری و حجاب برداشتن بازیگران زن که از اقدام ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینما ایران، شروع شد، در این روزها ادامه پیدا کرده. امروز شراره دولت آبادی و سحر زکریا از بازیگران هنرهای نمایشی، سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سالهای گذشته اقدام به انتشار تصاویر بدون حجاب خودشون کردند، که در کنارشون هم موارد دیگری از زنان فعال در هنرهای نمایشی ایران در زمینه‌های گوناگون، مستندسازان و فعالان این حوزه هم داره ادامه پیدا میکنه. هنوز به این دور تازه حجاب برداشتن فعالان حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران مسئولان حکومتی واکنشی نشون ندادن، و باید دید که اگر ادامه پیدا بکنه در این زمینه هم اظهار نظر خواهند کرد یا نه.
سپاسگزارم از تو. بابک غفوری آذر بود و از آخرین تحولات ایران برای ما گفت. اما انتشار تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شلیک مستقیم به تظاهر کنندگان در ایران رو در روز یکشنبه نشون میده. ویدیویی که روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، لحظه تیراندازی مستقیم ماموران جمهوری اسلامی به مهدی حضرتی، تظاهر کننده جوان 17 ساله در روز 40 حدیث نجفی در خرمدشت کرج رو نشون میده. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، با ما صحبت کرد که میشنویم.
متاسفانه خب از در تمام این دوران اخیر شاهد هستیم که شلیک مستقیم ماموران حکومت به مردم ادامه داره، و تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز همیشه بوده در این مدت، ولی که به هیچ وجه به این مسئله توجه نمیکنه، نکرده هیچ وقت جمهوری اسلامی، و سعی کرده که به هر طریقی که هست تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو سرکوب بکنه. این با همه آموزش هایی که ماموران نظامی انتظامی تمام کشورهای دنیا دارن، آموزش حقوق بشری کاملا متفاوت هست، این به طور مشخص میتونه با این وسعتی که داره جنایت علیه بشریت تلقی بشه. ما امیدواریم که به زودی در 11 روز آینده شورای حقوق بشر تشکیل جلسه بده، تشکیل در واقع اجلاس ویژه‌ای داشته باشیم، و در این جلسه به طور مشخص کمیته حقیقت‌یابی ایجاد بشه که کاملا امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. این کمیته حرکتیاب این گونه جنایات رو کاملا دقیق بررسی میکنه و گزارشش رو به جهانیان اعلام میکنه. بارها گزارشگران ویژه در این رابطه صحبت کردن که شلیک مستقیم تظاهرات مسالمت آمیز جنایت بزرگی هست و میدونیم که خود اونها هم اعتراف به این دارن که این اقدام رو انجام میدن و خودشون در صحبتهایی که کردن گفتن که ما تنها به سر و گردن شلیک نمی کنیم، به پا هم شلیک می کنیم. این به طور مشخص تمام قربانیان این جنایات عمدتاً در اثر شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن مثل سر، گردن و سینه اتفاق افتاده، به جایی که ارگان‌های حیاتی بدن وجود داره و در مواردی هم که در جاهای دیگر بدن بوده. خیلی موقع به خاطر عدم دسترسی مشاهده این هستیم که بعد از مدت نسبتاً کوتاهی در اثر خونریزی شدید افراد از بین رفتن.
آقای نایب هاشم، در اعتراضات سراسری گذشته مانند همین اعتراضات جاری موارد شلیک مستقیم بوده، در این اعتراضات یا تظاهرات عمومی و در اعتراضات گذشته جوانان شمار بسیاری از قربانیان و جانباختگان رو تشکیل می دادن. شلیک مستقیم به جوانان، کشتن جوانان که تعدادشون قابل توجه بوده.
بله، خب ما شاهد هستیم که در این حال که این نوع سرکوب خشن وجود داره، مردم به خصوص جوانان که آینده رو پیش رو نمی بینن با تداوم جمهوری اسلامی، از جان گذشتگی بیشتری نشان می دن. در اعتراضات گاه می بینیم که با دست خالی متقابلن به سوی ماموران حکومتی می روند تا اسلحه رو شبس از دستشون بگیرن. ما با چنین شرایط مواجه هستیم که در شرایط انقلابی معمولا به وجود میاد. روش جمهوری اسلامی تغییر نکرده در رابطه با اینکه کوچکترین عکس عمل همراه با عقب نشینی رو ما نمی بینیم در ماموران جمهوری اسلامی. به طور مشخص فکر می کنن که با کشتن مردم ممکنه که مبارزات فروکش بکنه، در حالی که خب چنین نیست. ما می بینیم که اوج می گیره در اثر نفرتی که پیدا میکنن از این عمل بردون، و هر دفعه هر بار میبینیم که سیاست چه کشتار مستقیم به این شکل و چه دستگیری های گسترده کمتر اثر میکنه، کمتر عقب نشینی از جانب مردم وجود داره و خب این روند متاسفانه همینجور ادامه داره. راهی بجز این نمیبینه که با شلیک مستقیم یه تظاهرات مسلمت آمیز به زعم خودش سعی کنه که اون تظاهرات رو خاموش بکنه، از بین ببره.
گفتگوی شنیدید با حسین حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش. اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیدار رئیس جمهوری فرانسه با گروهی از فعالان زن ایرانی متشکل از مسیح علی نژاد، رویا پیرایی، لادن برومند و شیما بابایی در کاخ الیزه را محکوم کرد. او همچنین سخنان امانوئل مکرون مبنی بر حمایت از انقلاب مردم ایران را شرم‌آور و مایه تأسف خواند. در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیل گر سیاسی از بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم اساساً دیدار رئیس جمهور فرانسه با فعالین زن در شرایط حال حاضر ایران به چه معنی است؟
کشور فرانسه یکی از اعضای برجسته اتحادیه اروپا است و عضو سابق با حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته از کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر. الان پس از اینکه دو ماه از تحولات و انقلاب ایران می‌گذرد، ملاقات ایشون با تعدادی از بانوان و فعالان زن ایرانی بسیار پرمعنی است، به ویژه اینکه نه تنها گفتگو داشت بلکه او با رفتار و سکنات خودش به گرمی از اونها دیدار کرد، با اونها روبوسی کرد، در آغوش گرفتش، دست یکی از اینها رو در دست خودش گرفته. از همه مهمتر او عنوان انقلاب به آنچه که در ایران میگذرد اطلاق کرده است. اولین کشور جهان که داره تحولات ایران رو به عنوان یک انقلاب نام میبره. خب بدیهی است که این اقدام میتونه الگو باشه برای دیگر کشورهای اروپایی یا به هر حال کشورهای جهان، ضمن اینکه این رو هم ما در بستر یک تصویر کاملتری ببینیم. میبینیم آقای شولز در زمان آلمان مواضع صریح گرفت، انگلستان داره مواضع صریح، کانادا، آمریکا. بنابراین وقتی که این کشورهای مهم دنیا دارن واکنش نشان میدهند، این یعنی اینکه صدای تحولات جاری در ایران به گوش جهانیان رسیده و اونها دارن بهش پاسخ مثبت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مورد حمایت او از معترضان رو محکوم کرده و اونو شرم‌آور خوند. این واکنش جمهوری اسلامی در مقابل حمایت و مشروعیت بخشیدن دولت فرانسه به مبارزات مردم ایران در رفتار بین المللی کشورهای اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چه تأثیری داره؟
ببینید آقای مکرون شاید در ماه سپتامبر یعنی حدود 2 ماه و نیم پیش ملاقاتی با آقای رئیسی در نیویورک داشته، در اونجا با رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی دست داده است، امروز با فعالانی دست داده و همچنان که گفتم تحولات ایران رو انقلاب نامیده، یعنی در عرض کمتر از 3 ماه از دست دادن با آقای رئیسی با کسانی داره دست میده که نمادی هستن برای آنچه که او انقلاب نامیده. و بدیگیست که این تغییر رفتار دولت فرانسه برای دولت جمهوری اسلامی دردناک محسوب بشود. کلام خشنی که سخنگوی وزارت خارجه به کار برده، از این فعالان به عنوان این افراد منفور نام برده، روشن هستش که بسیار بسیار کامشان تلخ شده، به دلیل روشنی که میدانند که وقتی فرانسه این مواضع صریح رو میگیره اندکی بعد، واقعا اندکی بعد شاهد خواهیم بود که اتحادیه اروپا هم چنین مواضعی رو خواهد گرفت، یعنی 27 کشور دنیا، همچنان که گفتم الان آلمان هم داره این مواضع رو تکرار میکنه، و از آن وخیمتر شاید موضوع ارجاع بشه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارجاع بشه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و و و حوادث مهیبی رو برای جمهوری اسلامی داشت. از اینجاست که لحن خشنی رو در سخنان سخنگوی وزارت خارجه شاهد هست.
کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که پیشتر گفته بود 5 فرانسوی در ایران زندانی بودند، حالا اعلام کرده که این تعداد به 7 نفر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی تا کجا میتونه با گروگانگیری و تهدید در میون کشورهای اروپایی و یا آمریکا به سرکوبهاش ادامه بده؟
خب نکته مهم ببینید این است که به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی ابزاری برای مقابله با همدلی، همسویی، همنوایی کشورهای اروپایی با انقلاب ایران داشته باشد. تنها ابزارش همینه که عده گردشگر اتباع خارجی رو دستگیر کنه، وگرنه چه ابزار دیگه‌ای داره؟ چه در برابر تحریم‌هایی که داره علیهش وضع میشه، داره در برابر قطعنامه‌هایی که علیهش داره صادر میشه، هیچ ابزاری در دست خودش نداره. بس به یک ابزار بسیار غیر انسانی دست یازیده و اون عبارت است از این که انی چند از اتباع خارجی که در کشور ایران آمدن سفر کردن رو گرفته در زندان انداخته. البته پیش از این هم سابقه داشته، اتباع فرانسوی، اتباع انگلیسی، اتباع آلمانی، آمریکایی، خیلی رو سابقه داشته، اما به نظر نمی‌رسه که این ابزار کند و رسوا برانگیز تأثیری داشته باشه در مسیر همدلی های جهانی با تحولات داخل ایران. این یکم. دوم، اتفاقا این رفتار ناپسند موجب خواهد شد که کشورهای جهان توجه داشته باشند که چقدر اوضاع داخل ایران وخیم است وقتی جمهوری اسلامی با اتباع خارجی چنین رفتار میکنه، حالا با اتباع خودش که دستشون به جای بند نیست چه میکنه. همین جمله رو آقای شولت صدراعظم آلمان دیروز اعلان کرد، گفت شما چه حکومتی هستی که مردم خود را به گلوله میبندید؟
گفتگوی شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر سیاسی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
رؤسای جمهور روسیه و ایران طی تماس تلفنی مجدداً بر ضرورت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. در ماه‌های اخیر روابط مسکو و تهران به طور چشمگیر متحول شده و گزارش‌ها از افزایش نقش ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به ابتکار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی تلفنی گفتگو و راه‌های گسترش همکاری‌های مسکو و تهران را بررسی کردند. بنا به بیانیه کرملین، افزایش مبادلات تجاری اقتصادی از جمله بهبود راه‌های ترابری و حمل و نقل اصلی ترین مسئله مورد توجه بود و توافق شد ریزنی های مسئولین فعالتر شود. پایگاه ریاست جمهوری ایران در شرح این تماس تلفنی اعلام کرد ابراهیم رئیسی با استقبال از تمایل روسیه برای تقویت همکاری های اقتصادی با ایران، گسترش پیوند های زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط ارتباطی در اورسیا را موجب رونق همکاری های تجاری اقتصادی منطقه دانست. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی کوریدور شمال جنوب را مسیر ترانزیتی جذاب خواند و همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت 100 نفره بازرگانان روس به تهران خطر نشان کرد. ایران و روسیه زمینه‌های فراوانی برای تعاملات متقابلاً مفید دارند. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بهره‌مندی از مهارت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها مهمترین جاذبه تهران برای مسکو است.
روسیه از مدت ها پیش به دنبال تجربه های ایران بود و از ابتدای جنگ و وضع تحریم های گسترده غرب علیه روسیه ضرورت و فوریت آشنایی با دستاوردها و ابزارهای موجود در ایران افزایش یافته. مسئولین و بازرگانان روس که به ایران هجوم میبرند در پی پاسخ به این سوال هستند که چطور میتوان در شرایط تحریمی دوام آورد. در بسیاری از زمینه‌ها ایران به صادرکننده اقلام مورد نیاز روسیه تبدیل شده و روسیه پس از دست دادن بازار اروپا می‌خواهد در ایران یا از طریق ایران در کشورهای منطقه برای محصولات خود خریدار پیدا کند. در این حال مشکلاتی که همواره مانع افزایش همکاری‌های تجاری اقتصادی ایران و روسیه بوده همچنان پابرجاست و بسیار بعید می‌دانم این موانع به زودی رفع شود. اما یک تحول عمده رخ داده. روسیه دیگر به ایران به عنوان شریک درجه دو نمی نگرد، بلکه برخلاف گذشته ایران برای روسیه مهمتر شده تا روسیه برای ایران.
رئیس جمهور روسیه در حال خواهان گفتگو با همتای ایرانی خود شد که تنها 3 روز پیش رئیس جمهور ایران پذیرای دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران بود. بنا به گزارش های رسمی، نیکولای پاتروشف طی این سفر از پیش اعلام نشده با ابراهیم رئیسی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره طیف وسیع از مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی ریزنی کرد. اما در برخی گزارش های رسانه‌ای و به ویژه شبکه های اجتماعی این احتمال مطرح شد. هدف اصلی این مقام ارشد روس که از مشاوران اصلی رئیس جمهور روسیه در جنگ علیه اوکراین است کسب کمک های تسلیحاتی هرچی بیشتر ایران بود و گوی این ریزنی ها به ثمر ننشسته. الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین که هر شب تحولات جنگ را در یوتیوب تحلیل میکند، احتمال داد ایران نخوشنود است که روسیه سهواً یا عمداً نقش تهران در ارسال سلاح را پنهان نکرده.
آنی недовольны крайне, да, потому что, ну, путинские товарищи не смогли сохранить так, чтобы имя Ирана зря не трепалось.
روسیه همواره گزارش ها درباره دریافت سلاح از ایران را جعلی خوانده، اما ایران پس از ماه ها تکذیب به تازگی مدعی شد شمار معدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه ارسال شده. جمعه وادیم سکیبیتسکی، سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، به خبرنگاران گفت از منابع اطلاعاتی برمی آید ایران 1750 پهپاد مدل شاهد و مهاجر به روسیه فروخته و دست کم 2 محموله شامل 600 پهپاد به مسکو ارسال شده. بیش از 400 فروند شاهد 136 به اهدافی در اوکراین پرتاب شده. بنا به برآورد پایگاه تحقیقاتی مولفار، 82% پهپادهای انتحاری شاهد پیش از رسیدن به هدف منهدم شده. در روزهای اخیر حملات با پهپادهای ساخت ایران به طور قابل توجه کاهش یافته. همزمان مقامات اوکراینی هشدار می‌دهند در صورت دستیابی به موشک‌های زمین به زمین ایرانی، روسیه می‌تواند حملات گسترده علیه اوکراین را از سر گیرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، اخیراً تحویل موشک به روسیه را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز 1 ماه پیش به نقل از منابع خود گزارش داده بود ایران قول ارسال موشک به روسیه را داده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پلیس آلمان اعلام کرده چند ایرانی که برای حمایت از اعتراضات ایران در این شهر تحصن کرده بودند مورد حمله قرار گرفتند. پلیس این کشور یک شنبه 22 آبان گزارش داد که یک مرد 26 ساله شامگاه شنبه بنرهای نصب شده از سوی متحصنین رو تخریب و تحصن کنندگان رو با چاقو تهدید کرد. در همین زمینه با امین ریاهی یکی از اعضای گروه فمینیستا که شب گذشته در این تجمع اعتراضی که مورد حمله هم قرار گرفته بود و او حضور داشت گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
دیروز روز 35 تحصن ما در برابر دفتر حزب سبز که با خواست اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان آغاز شده، 4 نفر با چاقو به بچه های متحصن حمله کردن و درگیر شدن. بخشی از وسایل ما رو هم تخریب کردن، اما خوشبختانه کسی از بچه های ما آسیب جسمی ندیده. 2 نفرشون رو گرفتیم، تحویل پلیس دادیم، و ولی پلیس اطلاعاتی در رابطه با اینکه اینا کیان و چیان و ملیتشون چیه نداده. بر اساس رفتاری که داشتن، نظر ما اینه که یکشون فارسی رو متوجه می‌شده و واکنش نشون می‌داده، یعنی به صحبت بچه‌ها، ولی حرف نمی‌زده. و اینا هم باید اضافه کنم که اینا روزهای قبل هم اومده بودن، یعنی میومدن عکس و فیلم می‌گرفتن از یه فاصله و زبان بدن تهدیدآمیزی داشتن و سعی می‌کردن ما رو بترسونن، ولی خب طبیعتاً می‌تونید حدس بزنید که چنین رفتارهایی حمله با چاقو باشه یا تهدیدای این شکلی روی ادامه فعالیت های ما تأثیری نداشته و نداره و نخواهد داشت. مجموع فعالیت های ما در این راست است که قدرت و انرژی و آگاهی و خشم آزاد شده در شهرهای اروپایی رو روی مراکز قدرتی در سیاست رسمی اروپایی متمرکز کنیم که هنوز در رابطه با جمهوری اسلامی تعلل دارن، درکش نکردن و اهمیت و ضرورت انقلاب زنانه رو نمیدونن. داریم سعی میکنیم که با اکت‌هایی مثل تحصن، مثل پرفورمنس، چیزی که ادامه داره و قطع نمیشه، اینها رو وادار کنیم که بالاخره به خواسته ما تن بدن و واکنش نشون بدن با آدمکشی و زنکشی در ایران. واکنشی فراتر از توییت، فراتر از تحریم‌های نمادین برای افراد و گروه‌هایی که نهادهایی که در خارج کشور منافعی ندارن، مثل نمیدونم گشت ارشاد و قاضی صلواتی. و برای همین می‌خوایم که آلمان در گام اول سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کنه بدون اینکه الزاما سفارت رو ببنده، سطح روابط رو تقلیل بده در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، و بعدش هم این تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بقیه کشورهای اروپایی از آلمان تبعیت کنن در این زمینه. ولی در رابطه با اتفاق دیشب، خب اینا اومدن و بخشی از پلاکاردا و اینا رو زدن داغون کردن در حین درگیری، و بیشتر هم مثلا خشمشون از این بوده که اصلا چرا شما دارید مسئله زنان رو مطرح میکنی، چرا مثلا تو همون مکالماتی در حین درگیری بین دو طرف این صورت گرفته ما اینا رو برداشت کردیم، و مگه مثلا مسئله زنان اصلا وجود داره در اون منطقه، و چرا شما مثلا مواضعتون علیه دولت‌های اسلامیه و مثلا قوانین اسلامی باید همچنان حاکم باشن نه تنها بر ایران یا خاورمیانه بلکه بر کل جهان. چنین درگیری بوده و درگیری هم خب خیلی تداوم نداشته، به خاطر اینکه از سر خوش اقبالی ما پلیس همون موقع از منطقه داشته رد می‌شده و یکی از بچه‌ها جلوشو گرفته و پلیس هم اومده و مداخله کرده و اونا رو بازداشت کرد. البته 2 نفرشون فرار کردن.
ولی 1 نفر رو گرفته، درسته؟
2 نفر رو ما تحویل پلیس دادیم، ولی فکر میکنم که 1 نفر رو فقط در نهایت دستبند زدن و برد.
با توجه به حمله‌ای که به گروه شما شده و تجمعی که 35 روز شما در واقع دایر کردین، آیا فکر میکنین که تجمعاتی که شما انجام میدین روی افکار عمومی، روی تفکرات دول اروپایی تأثیر داره نسبت به اتفاقاتی که در ایران داره میفته؟
ببینید، مبارزه خارج کشور هرگز بزرگتر از مبارزه داخل نیست، بلکه ضمیمه کوچکی از اون و در راستای اونه. پیامی که داره به جهان مخابره میشه از دل شهرها و محلات و مدارس و دانشگاه‌های ایرانه. ما فقط سعی می‌کنیم این پیام رو اکو کنیم، بیشتر منعکسش بکنیم و توضیحش بدیم برای مخاطب غربی. در این زمینه بله، به نظر من این شکل از فعالیت‌ها خیلی خیلی موثره و تأثیرش هم داریم میبینیم. رو فشاری که ما داریم روی حزب سبز میاریم، شکل مذاکرات داره به مرور تغییر میکنه و خواسته های انقلاب، خواسته هایی که ما سعی میکنیم توضیحش بدیم برای مخاطب غربی اهمیت و ضرورتش رو، بهتر داره درک میشه. و این روی افکار عمومی هم مطلقاً همراه با انقلاب ایران. این که حالا هنوز وارد کنش هایی نشده که ضروریه به نظر ما یک بحثه، ولی در این که همدلی داره همراه تردیدی نکنید و من فکر می‌کنم که مجموع فعالیت خارجی کشور هم تا حدی موثر بوده، هرچند که به نظر من این فعالیت‌ها باید دقیق‌تر بشه، کانالیزه بشه، نیرو و انرژی رو نگه داره و روی جمهوری‌اسلامی متمرکز بمونه.
گفتگویی بود با امینه ریاهی عضو گروه فمینیستا. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده برنامه صدای دیگر با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این روزها روزهای صدا و تصویر است، روزهای شعار و فریاد، گلوله و خون، اما در میانه همه آنها ناگاه یک صدا میخکوبت میکند.
زن زندگی آزادی اصلی برکات است، ارزنده ترین جلوه آن در صلوات است.
باورت نمیشود، دوباره میشنویش. و بعد با این سوال مواجه می شوی که اعتراضات زنان در ایران به کدام سو می رود؟ در بیش از 50 روزی که از آغاز اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می گذرد، در کنار گسترده شدن و فراگیری روزاروز اعتراضات، شاید تغییر مداوم شعارها هم بوده ایم. اعتراضاتی که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شده بود، در دانشگاه ها حال و هوای دیگری یافت. در یکی از دانشگاه ها مرد میهن آبادی به آن اضافه شد و پس از آن برخی از وابستگان به جمهوری اسلامی در سخنرانی هایشان از آن دفاع کردند. حالا همزمان با اینکه شاهد کمتر شنیده شدن شعار زن زندگی آزادی هستیم، در مراسمی رسمی و حکومتی با حضور صدها تن از مدافعان حجاب اجباری و شخصیت های رسمی این شعار سر داده می شود. آیا جمهوری اسلامی در حال مصادره شعار اصلی اعتراضات اخیر به نفع خود است؟ سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، پاسخ می دهد.
این که حالا رژیم داره این شعار رو می دزده، قبل از اینکه به ابعاد منفیش بخوایم فکر بکنیم، من فکر می‌کنم باید خوشحال باشیم و تبریک بگیم به خودمون برای اینکه اونها یک جوری دارن اعتراف میکنن که این صدا رو شنیدن. و اگر که دارن میگن زن زندگی آزادی در یک جمعیتی و دارن خودشون یک بار دیگه تفسیر خودشون رو اضافه میکنن و اسلام سیاسی رو باز دوباره ارجح میدونن به شعار بسیار پیش رو که از جنبش آزادی خواه کردستان اومده، از جنبش فمینیستی اومده، جنجیان آزادی، این نشون دهنده اینه که صدای ما بسیار بلندتر از اون چیزیه که فکر میکنیم و این صدا شنیده شده و این تحسین برانگیزه و این تبریک رو باید به خودمون بگیم که صدامون انقدر بلند بوده با جانهایی که از دست دادیم، با شعارهایی که سر دادیم، با حضور در فضای خیابان، در فضای اجتماعی اگر که در ایران نیستیم، در حضور در فضای مجازی، هر کسی همون یک قدمی که جلوتر اومده موجب شده که حالا این شعار دیده بشه و تلاش بشه برای دزدیدنش.
اما آیا دزدیده شدن شعار به معنی شکست معترضان در رسیدن به اهداف خود است؟ پاسخ سودراد منفی است.
من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که جمهوری اسلامی بارها و بارها نشون داده که چطور مطالبات برابری خواه یا مطالبات آزادی خواه رو به نفع خودش از آن خودش کرده. و اصلا این از آن خود کردن آن چیزی که مخالف ما میگه یک روش مبارزه سیاسی و حتی مدنیه که ما در تاریخ جنبش های برای مثال LGBT ها، کویر ها و غیره میبینیم که چطور یک کلمه ای رو که به عنوان یک توهین استفاده میشه شده از دید جامعه بین افراد، به عنوان یک کلمه‌ای که از آن خود کردن و مفهومش رو تغییر دادن در طول تاریخ داره استفاده میشه. ممکنه که اینها تلاششون باشه برای اینکه زن زندگی آزادی رو از آن خود بکنند، اما ما میدونیم که این یک سنگریزه‌ایه که در این مسیری که چندین و چند ساله که آغاز شده، چندین ده است که آغاز شده، تصور خواهد شد و کسانی که بخوان بشنوند، کسانی که بخوان دنبالش رو بگیرن میدونن که این هم باز دوباره همونطور که گفتم مشمول فشار اسلام سیاسی و از آن خود کردن رژیم سرکوبگری میشه که جان زنان رو میگیره به خاطر اینکه دارن میگن زن زندگی آزادی.
آصف بیات، جامعه شناس برجسته ایرانی، معتقد است که پیام محوری زن زندگی آزادی توانسته گروه‌های مختلف اجتماعی و قومی را گرد هم جمع کند. او معتقد است که همین شعار پارادایمی را فراهم کرده که در جنبش‌های انقلابی کم نظیر است و آن مطرح شدن زن و کرامت او و اصولاً کرامت انسانی در مرکز این جنبش انقلابی است. آزاده دواچی، پژوهشگر مطالعات زنان در دانشگاه دیکنز ملبورن، در مورد شعار محوری زن زندگی آزادی میگوید:
جنبشی که به عنوان جنبش زن زندگی آزادی مطرح شد، اعتراض اصلش به مسئله زنان در جامعه بود، اما تمامی اقشار جامعه را در نظر میگرفت، چرا که کنترل کردن زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدن به معنی کنترل کردن تمامی افراد جامعه است و از طرف دیگه به معنی ایستادگی در برابر یک بنیاد مذهبی هستش که سعی در کنترل افرادش داره. بنابراین این جنبش هدفش آزاد کردن کل جامعه و ایستادگی در برابر یک نظام کاملا مذهبی و سرکوبگر هستش. اما مسلم هست وقتی که یک خیزش مردمی شکل میگیره و یک پایه‌ای رو تشکیل میده، از دل اون جنبش‌های دیگه هم شکل میگیره. مثلا جنبش اجتماعی سیاسی، جنبش‌های دانشجویی و اینها، میبینیم که دانشجویان به تبعیض جنسیتی دارن اعتراض میکنن. ممکنه لزوما فقط مسئله زن زندگی آزادی رو نگن در شعارهاشون، اما خیلی هاشون اعتراضشون به محدودیت هایی بوده که در دانشگاه علیه زنان و مردان هست، مثلا تبعیض جنسیتی در سلف های غذاخوری دانشجویان یا مسئله پوشش اجباری که در خیلی از جاها مطرح شده. و همینطور داریم میبینیم که خیزش های دیگه ای که از دل این جنبش برامده یک جورایی اعتراض همگانی هستش به اتفاقاتی که در داخل ایران در جریان هست. بنابراین نمیتونیم بگیم این کم رنگ شده. در هر صورت مسئله زن زندگی آزادی پایه همه خیزش های هستش که تا الان شکل گرفته و اتفاقا برعکس به نظر من این بنیان رو قوی تر کرده که خواسته مردم که همونا در واقع کند آزاد کردن مردم از یک دولت دیکتاتور و یک دولت مذهبی است، خواستشون همینه. حالا این به صورت جنبش های مختلفی تبلور پیدا کرده.
در طول 50 روز گذشته تاکید معترضان بر این بوده که خواسته و شعار اصلی آنها نه تغییر در سیستم حاکم بلکه تغییر آن است. بازتاب این خواسته در ویدیوهای رسیده از ایران به شکل تنوع و تعدد شعارهایی است که ماهیت کاملا متفاوتی با شعار اولیه زن زندگی آزادی دارند. سودراد این تفاوت‌ها را محترم می‌شمارد و امیدوار است انتخاب نهایی معترضان وحدت باشد نه انشقاق.
درسته که زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی سرآمد همه این شعارها بودش و بعدش خب تلاش‌هایی شد، حالا خواسته یا ناخواسته، که وفادار نبود به خواست برابری جنسیتی. گروه بسیار بزرگی از فمینیست ها، از تلاشگران برابری جنسیتی در مورد ورود شعارهایی که هر گونه تبعیضی رو در واقع عادی سازی میکنه هشدار میدن، ابراز انزجار میکنن. اما به هر حال ما در جامعه زندگی میکنیم که سالهای سال تحت سرکوب بوده و اگر که نگاه بکنیم به اتفاقاتی که امروز داره میفته، چیز نیست جز آینه تعلیماتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طرف رژیم جمهوری اسلامی به ما داده شده در جامعه‌ای که این سیاست ساخته برای ما. ما امکان دسترسی به اطلاعات آزاد، امکان دسترسی به فضای گفتگو در امنیت و آزادی و برابری نداشتیم. اما اون چیزی که ما رو شوکه میکنه و ناامید میکنه شاید برای چند لحظه اینه که گوش شنوایی نیست و این گوش شنوا به این معنی نیستش که اونها حتما قبول بکنن که ما چی میگیم، فقط کافیه که بشنوند و این فضای گفتگو رو در میان تمام شعارها، میان تمام دلواپسیها، میان تمام شور و شورشی که در جریانه بشنوند، چه از زنان چه از اقلیت‌های به حاشیه رانده شده مثل دگرباشان، رنگی کمانی ها، جامعه LGBTQ، چه از افرادی که دارای معلولیت‌های هستند. این سوال رو مطرح میکنیم که آیا ما میخواییم اتحاد با اختناق داشته باشیم یا ما میخواییم وحدت در کسرت داشته باشیم. و در واقع من و بسیار دیگر از فعالین جامعه مدنی که سالها در این فرهنگسازی تلاش کردن، ما وحدت در کسرت رو میخواییم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.